ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 8 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و جهان. در یک چشم به هم زدن 8 روز از بهار و سال نو رو پشت سر گذاشتیم. با این امید که سال نو سال رسیدن به آرزوها و آمالتون باشه، برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو تقدیمتون میکنیم. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار همکارانم شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم. اجازه بدید که یادآوری کنم که مهمترین چیز که هیچ وقت هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره خبرهاست و البته بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی. فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد که مذاکره کنندگان هسته‌ای در لوزان سوئیس به پایان بازی رسیدند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، آقای اشتاینمایر برای شرکت در مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح شنبه وارد این شهر شده است. ایران و آمریکا از چهارشنبه گذشته دور جدید مذاکرات هسته‌ای را آغاز کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد لوزان شد تا در این مذاکرات شرکت کند. قرار است وزیران خارجه روسیه، بریتانیا و چین نیز در مذاکرات هسته‌ای در لوزان شرکت کنند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه گفت که مداخله نظامی در یمن تا بازگشت امنیت با آن کشور ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که در اجلاس سران عرب در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت، افزود عملیات نظامی تا زمانی که مردم یمن به گفته او از برقراری امنیت برخوردار شوند ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی همراه با تعدادی از کشورهای منطقه از پنجشنبه گذشته اقدام به حملات هوایی علیه گروه شیعه حوثی کرده است. این گروه که کنترل شهر صنعا پایتخت یمن و بخشی از خاک این کشور را در دست دارد در صدد تصرف عدن است. در همین حال عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه گروه شیعه حوثی را مترسک ایران در این کشور توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای منصور هادی که اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم که در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر سخن میگفت، گروه حوثی را متهم کرد که یمن را به نابودی میکشانند. تهران کمک مالی و نیز آموزش نظامی نیروهای حوثی را تکذیب میکند. این گروه پس از تصرف شهر صنعا پایتخت یمن و بخشی از این کشور در صدد تصرف شهر بندری عدن در جنوب یمن است. در همین حال وزیر خارجه یمن اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور در حال حاضر قصد بازگشت به یمن را ندارد. او در عربستان سعودی به سر می‌برد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه‌های وابسته به القاعده در این کشور بخش بزرگی از شهر ادلیب در شمال غربی سوریه را تصرف کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن گفت که جبهه النصره و متحدان اسلامگرایش به جز ساختمان‌های دولتی و امنیتی کنترل بقیه شهر ادلیب را در دست گرفتند. در این حال یک منبع امنیتی سوریه اطلاع داد که گروه‌های تروریستی به حومه ادلیب نفوذ کردند، اما نیروهای دولتی آنها را عقب راندند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، بیش از 130 نظامی از شنبه گذشته تا کنون در جنگ بر سر ادلیب کشته شدند. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه گفت که 4 سرباز این کشور در جنگ خیابانی با نیروهای حکومت اسلامی در شهر تکریت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام امنیتی همچنین گفت که نیروهای عراقی در تکریت پیشروی اندکی کردند. بر اساس این گزارش، همزمان با پیشروی‌های نیروهای عراقی در جنوب و شمال تکریت، هواپیماهای نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حملاتی را علیه نیروهای حکومت اسلامی در این شهر انجام دادند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حمله عربستان سعودی به یمن گفت تبعات این حمله برای سالیان طولانی گربانگیر دولت سعودی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علایالدین بروجردی پیش بینی کرد که عربستان سعودی در یمن شکست خواهد خورد. الهه جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به 1 در حال ورود به لوزان در سوئیس هستند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. یکی از محورهای نشست امروز سران اتحادیه عرب اوضاع یمن بود. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه جمعه ادعاها علیه جمهوری اسلامی را کذب محض خواند و هدف عربستان سعودی از حمله به یمن را جبران شکست‌های گذشته و سلطه دوباره اش بر یمن خوانده است. دیدگاه یک کارشناس جهان عرب را در این باره جویا شده ایم.
تا عراق که هم پیمان ایران بود الان از صف ایران خارج شده، سودان خارج شده، الجزایر خارج شده. به همین خاطر این نوع صحبت‌ها، تبلیغات پروپاگاندایی که هیچ مصادیقی روی زمین و در سیاست نداره.
بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را 2 میلیون نفر اعلام کردند. از یک کارشناس نظامی می‌شنویم.
اگر ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره.
و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانطور که پیشتر گفتم، وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 1 به 1 در حال ورود به لوزان در سوئیس هستند. اجازه بدید که یکسره به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 و ایران در سوئیس بریم، که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فرداست. هانا، به شما سلام می‌کنیم و خوب نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، در تازه ترین تحولات دیدار حساس دیگری در این لوزان کمی بارانی در حال برگزاری است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از مدت‌ها مذاکره با وزیر خارجه آمریکا، این بار با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس بر سر میز مذاکره نشسته. وزرای خارجه فرانسه و آلمان دو وزیر خارجه تازه‌ای هستند که به این مذاکرات ملحق شدند و پیش از اینکه وارد هتل بویواژ محل برگزاری این مذاکرات بشند، به خبرنگاران هر دو گفتند که این مرحله نهایی برای این مذاکرات است. آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این باره گفت که در این مرحله نهایی همانند کوهنوردانی هستند مذاکره کنندگان که در مرحله صعود به قله سخت‌ترین کار رو پیش رو دارن، سخت‌ترین کاری که اون تصمیم سیاسی است برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی که چارچوبش باید در هفته آینده اگر که بخوان بهش دست پیدا کنند و خود توافق در تیر ماه، فرصت دارن تا تیر ماه اون رو نهایی بکنن.
حالا تا چه حد شانس دستیابی به این تفاهم سیاسی اکنون وجود داره؟ اصلا چشمنداز چه هست؟
مذاکره کنندگانی که در اینجا هستند همگی صحبت از این کردند که این شانس وجود داره، فرصت تاریخی است برای مذاکره کنندگان تا بتونن به این مناقشه حداقل در این مرحله که دستیابی به چارچوب هست دست پیدا کنن و این مناقشه رو پایان بدن بهش. اما اینکه این احتمالات تا چه حد تبدیل به واقعیت بشه هنوز مشخص نیست و بستگی به این مذاکراتی داره که همکنون با وزرای خارجه در جریان، وزرای خارجه سایر کشورها هم قرار هست به این مذاکرات بپیوندند. نماینده چین در مذاکرات گفت فردا قرار هست که وزیر خارجه چین دیداری رو با همتای ایرانی خودش در لوزان داشته باشه. همچنین ما دقایق پیش شنیدیم که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی که در واقع هدایت کننده مذاکرات از سوی گروه 5 به علاوه 1 هم هست، به مذاکرات خواهد پیوست. خانم موگرینی پیشتر در زمانی که مسئولیت رو بر عهده گرفت و جایگزین کاترین اشتون شد گفته بود در صورتی که وزرای خارجه بر سر میز مذاکره بیاند اون نیز به این مذاکرات خواهد پیوست. پیش بینی میشه که تا فردا حداقل ما شاهد یک دیدار جمعی مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 ایران در سطح وزرای خارجه در اینجا باشیم. اون تصمیم سیاسی هست که باید تعیین بکنه نتیجه این مذاکرات رو.
حالا در ساعت‌های پیش گفته بودی که آماده سازی‌هایی داره انجام میشه در لوزان. میتونی توضیح بدین آماده سازی‌ها شامل چه مراحل احتمالیه؟ امضای سندی یا اعلام نتیجه یا چی؟
از یک سو ما بسیار شنیدیم در روزها و هفته‌های گذشته که این مرحله ابتدایی از توافق جامع خواهد بود، به معنی اینکه سندی امضا نخواهد شد. پیشتر رویترز گزارش داده بود که یک متن 2-3 صفحه‌ای آماده شده برای اینکه به عنوان یک سند در پایان در صورتی که دستیابی باشه به یک چارچوب اون رو اعلام بکنند. این خبر از سوی مقام‌های ایرانی تکذیب شد، خصوصا با توجه به اینکه رهبر ایران بارها تاکید کرده که یک توافق کامل و جامع در یک مرحله رو خواهد پذیرفت. در این حال ما میشنویم که تدابیری در شهر لوزان اندیشیده شده برای اینکه در صورتی که بخوان نتیجه ای رو اعلام بکنن بتونن خبرنگاران رو به اونجا ببرن. به هر حال هر نتیجه ای که اعلام بشه باید احتیاج به فضایی داره که همه خبرنگاران بتونن در اونجا حاضر بشن. کمی از لحاظ لوجستیکی برنامه‌هایی رو در اینجا در نظر گرفتن. البته ما از مقام‌های ایرانی شنیده بودیم که اونها تمایل دارن که این اعلام نتیجه در صورتی که دستیابی به یک تفاهم مشترک باشه در ژنو و در سازمان ملل متحد انجام بشه، که به نظر میاد سایر طرف‌های مذاکره کننده چندانی به این کار ندارن، خصوصا از لحاظ منابع و مسائل لوجستیکی. باید دید که در ساعت‌های پیش رو چه تحولاتی پیش خواهد اومد. اونچه که مشخص اینه که فضای مذاکره بسیار فشرده و بسیار گرم در حال پی گرفتن هست.
حالا سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان قرار دادی. شنوندگان گرامی، هانا کاویانی در ساعت آتی هم شما را در جریان آخرین تحولات قرار خواهد داد و با بخش‌های مختلف همراه خواهد بود. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 و ایران در سوئیس، زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فردا بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنیدید که میگیم گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. بشنویم.
این مذاکرات اتمی ایران یک معامله است بین ایران و آمریکا و 5 قدرت بزرگ، همانند عملیات مرصاد که در زمان هاشمی رفسنجانی توسط ایشون منتهی به جام زهر خمینی گردید، توانست این رژیم رو برقرار سازد. الان اما در همان موقعیت هستیم، برای پابرجا ماندن این رژیم مجبوریم که این معامله رو انجام بدهیم.
من فکر نمی کنم این دور مذاکرات هم به نتیجه برسه و این دور مذاکرات هسته‌ای دیگه تبدیل به مذاکرات خسته‌ای شده. کسی به این مذاکرات امیدوار نباشه. هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن از آمادگیشون کوتاه بیاد. فقط این بلا و مصیبت برای مردم ایرانه که هی بنشینن و هی امیدوار باشن که آیا این سری به نتیجه خواهند رسید یا نخواهند رسید. نه ایران دست از فعالیت‌های هسته‌ایش برمی‌داره، نه آمریکا هیچ وقت دست از تهدیداتش برمی‌داره.
من امیدوارم که توافق 5 به علاوه 1 با ایران انجام بشه. از صمیم قلبم آرزوم اینه که این توافق انجام بشه. این گام بزرگی امیدوارم انجام بشه، وگرنه دوباره مردم خیلی سختی می‌کشن.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون میهمان ما در پراگ و در استودیوی رادیو فرداست و به شما سلام میکنیم ایلیا. ولی یکی از اصلی ترین محورهای نشست امروز سرانه اتحادیه عرب اوضاع یمن بوده. مهمترین مواضع اعلام شده در این باره چه هست؟
خب رواش ها سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله همطور که گفتید اوضاع یمن مهمترین محور سخنرانی ها و گفتگوها در نشست سران تادی عرب بوده که در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری هست. آقای عبدرب منصور هادی رئیس جمهور یمن سخنرانی که از سخنران اصلی در این نشست بود، آقای هادی خواستار ادامه عملیات طوفان قاطعیت در یمن شده، عملیاتی که توسط ائتلافی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در حال انجام هست. آقای هادی اشاره کرده برای حضور در کنفرانس سران اتحادیه عرب از راه سختی گذشته و شماری از همراهانش در راه کشته شدن. ایشون همچنین ایران حوثی‌ها رو عروسک ایران در یمن توصیف کرده و گفته که دولت یمن خواهان بازسازی ارتش و نیروهای امنیتی است. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفته عملیات نظامی در یمن تا محقق شدن تمام اهدافش ادامه خواهد یافت و این اهداف بازگشت امنیت و ثبات به یمن هست. حوثی ها رو متهم کرده به تجاوزکاری و گفته اونها خطری برای منطقه هستند که در کودتا کردن در یمن علیه دولت مشروع. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم از جمله سخنرانان بوده و گفته برای طولانی نشدن تنش در یمن باید همه طرفا پای میز مذاکره بنشینند.
ایلیا، امروز سومین روز از حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها و متحدان اونها در یمن. تازه ترین خبرها از تحولات میدانی چه است؟
جنگنده های ائتلاف تونستن که انبار موشک های بالستیکی حوثی‌ها رو در اطراف صنعا پایتخت یمن و همچنین مناطق جنوبی منهدم کنند. نیروهای وابسته به حوثی‌ها به همراه وفاداران به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن به سمت عدن می رفتند از تعز که با حملات ائتلاف درگیر شدند، روبرو شدند. ساکنان محلی گفتند که جنگنده های عربستان سعودی کاروان های خودروهای زرهی رو که به سوی عدن می رفتند بمباران کردند. همچنین با بعضی از شوراهای مردمی هوادار عبدرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن درگیر شدند. اما بزرگترین انبار اسلحه و مهمات در عدن امروز منفجر شد. بعضی از رسانه‌های عربی میگن این انفجار کار نیروهای هوادار علی عبدالله صالح هست. این انفجار در حدی بوده که گفته میشه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته.
و بالاخره اینکه تلاش‌های برای خارج کردن دیپلمات‌های خارجی از یمن در جریان، به کجا رسیده؟ آیا موفقیت‌آمیز بوده؟
در دو منطقه این تلاش‌ها از سوی عربستان سعودی در جریان بوده. در عدن نیروی دریایی عربستان سعودی موفق شده 86 دیپلمات سعودی، عربی و غربی رو در عملیاتی ویژه خارج کنه. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دستور داده بوده 3 هواپیما به صنعا برن تا دیپلمات‌های سازمان ملل رو خارج کنن، اما گویا موفق نشدن و حوثی‌ها همچنان اجازه نمیدن که 140 دیپلمات سازمان ملل متحد از صنعا خارج بشن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ما بود. اما بشنوید که در مورد نشست سران اتحادیه عرب اطلاعات بیشتر این هست که در حالی برگزار میشه که برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا طی بیانیه‌ای در نشستی مطبوعاتی گفته که باراک اوباما و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در این مورد که هدف ایجاد ثبات در یمن از طریق گفتگوهای سیاسی با کمک سازمان ملل متحد و حضور همه طرف هاست توافق دارند. شاهین بشیری گزارشی دارد در این مورد.
در حالی که نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن از امروز شنبه در شرم الشیخ مصر آغاز به کار می‌کند، آمریکا اعلام کرده که برای کمک‌های بیشتر در عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی در یمن آمادگی دارد. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بار دیگر از اقدام نظامی کشورهای عربی در یمن پشتیبانی کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی هفتم فروردین ماه نوشت ارتش ایالات متحده آماده می‌شود با افزایش کمک‌های اطلاعاتی، بمب و سوختگیری هوایی به جنگنده‌های حاضر در عملیات کمک بیشتری بکند. در همین حال به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنرانی که جمعه شب به طور زنده از طریق شبکه لبنانی المنار صورت گرفت، ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران را ساختگی و کذب محض دانست و گفت که هدف عربستان سعودی از حمله به یمن جبران شکست‌های گذشته و سیطره دوباره بر یمن است. سید حسن نصرالله با تأکید بر اینکه عربستان سعودی ملت‌های منطقه را به رسمیت نمی‌شناسد و آنها را رعیت‌های خود می‌داند گفت: آیا حمایت و دفاع از رئیس جمهوری مستعفی یمن و پاسخ به درخواست او برای بازگرداندنش به قدرت می‌تواند دلیلی قانع کننده برای شروع جنگی ویرانگر علیه یک ملت مظلوم باشد؟ وی افزود این یک دلیل واهی و دروغ برای شروع جنگ است. معمولاً برای بازگرداندن رئیس جمهوری قانونی یک کشور ابتدا تحریم‌ها و فشارهای سیاسی، مالی و اقتصادی شروع می‌شود و ملت‌ها به گفتگو فراخوانده می‌شوند و از همه دوستان و دشمنان در جهان استفاده می‌کنند و در پایان به گزینه جنگ متوسل می‌شوند. اما در موضع‌گیری حسن نصرالله که مصادف شده با نشست دو روزه سران اتحادیه عرب، آیا میتوان حرکت بعدی ایران را در یمن پیش بینی کرد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن ترکیه، در پاسخ این پرسش به رادیو فردا میگوید:
این نشان دهنده اینه که ایران راهی برای مقابله با وضعیت جدید نداره جز اینکه به هواداران خودش در منطقه دلداری بده، امثال آقای حسن نصرالله یا عبدالملک حسی یا دیگران. و وضعیتی که در گذشته ایران حتی در میان کشورهای عربی داشت الان هم نداره. مثلا در همین اتحادیه عرب که قرار امروز فردا جلسه سران تشکیل بشه، قبلا کشورهایی مثل الجزایر یا سودان و یا کشورهای دیگه در کنار ایران می ایستادن. در حال حاضر نه فقط این کشورها نیستن، بلکه حتی رئیس جمهور عراق گفته که از ارتش مشترک عربی حمایت میکنه. یعنی حتی عراق که در سابق هم پیمان ایران بود الان از صف ایران خارج شده، سودان خارج شده، الجزایر خارج شده. به همین خاطر این نوع صحبت ها در واقع یک نوع تبلیغات پروپاگاندایی که هیچ مصادیقی روی زمین و در سیاست نداره.
در حالی که ایران همواره دخالت در اوضاع یمن را تکذیب کرده است، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته است تلاش‌های تهران سبب شده که آنکارا، عربستان و کشورهای عربی منطقه به سطوح بیایند. پس از انتشار این سخنان رئیس جمهوری ترکیه، احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس از وزارت امور خارجه ایران خواست سفر رجب طیب اردوغان به ایران را در واکنش به سخنان روز پنج شنبه او به تعویق بیاندازد. عربستان سعودی ائتلافی را از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان رهبری می‌کند. این کشورها خواستار بازگرداندن قدرت به رئیس جمهوری برکنار شده یمن، عبدالربه منصور هادی هستند. یمن صحنه جنگی نیابتی توصیف شده است که میان ایران و قدرت‌های سنی منطقه در جریان است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما بعضی از نمایندگان مجلس ایران تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را بیش از 2 میلیون نفر اعلام می‌کنند. با این حال اما جانشین رئیس سازمان وظیفه نیروی انتظامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است از جمعیت 2,400,000 نفری مشمولان غایب در سال جدید تنها 280,000 نفر برای خرید سربازی ثبت نام کردند. فهیمه خضر حیدری.
خدمت سربازی مسئله حیاتی برای گروه بزرگی از جامعه جوان ایرانی، آزمونی که از قدیم گفتند با گذراندن آن جوانان مرد می شوند و کارت پایان خدمت، کارت سفید عبور از سد استخدام، اداری گذرنامه، ثبت اسناد و البته مراسم خواستگاری. با وجود چنین اهمیت و معنایی اما بسیاری از جوانان ایرانی این روزها از رفتن به خدمت سربازی سرباز می‌زنند. خیلی‌ها از سربازی فرار می‌کنند و بسیاری بیشتر دوست دارند که بتوانند با پرداخت پول هر چه که بود و هر طور که شد به خدمت سربازی نروند. شاید به همین دلیل است که بعضی نمایندگان مجلس ایران تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را بیش از 2 میلیون نفر اعلام می کنند. کسانی که در موعد تعیین شده به سربازی نرفتند و حالا باید با پرداخت جریمه یک بار این پرونده مهم کشدار زندگیشان را ببندند. با این حال اما اینطور که ابراهیم کریمی جانشین رئیس سازمان وظیفه نیروی انتظامی روز جمعه 7 فروردین به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است، از جمعیت 2,400,000 نفری مشمولان غایب در سال جدید تنها 280,000 نفر برای خرید خدمت سربازی ثبت نام کردند. چرا جوانان ایرانی از سربازی اجباری در ایران استقبال نمی کنند؟ اتلاف وقت و از دست دادن شغل یا امکان تحصیل یکی از دلایلی است که بعضی جوانها به آن اشاره می کنند.
خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارم رو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یک کاری شروع می کردم با 0.
بعضی ها از فضای ناامن اخلاقی در سربازخانه ها می گویند.
هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدم های خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد می گرفتن برای اینکه می دیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده. قضیه فقط یه خدمات، یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
و اغلب میگویند آموزش های پیش بینی شده در دوران سربازی عموماً ایدئولوژیک و کمتر کاربردی و نظامی و منطبق با اهداف واقعی سربازی است.
آموزش کمک‌های اولیه 3 جلسه بود و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت می‌کرد، راجع به طهارت صحبت می‌کرد، راجع به نمی‌دونم وضو، غسل، فیلم می‌ذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، می‌خوابیدید. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد داشت.
شاید مجموعه دلایل جوانان را از گذراندن خدمت سربازی گریزان کرده. موضوعی که در مجلس ایران از آن با عنوان نگرانی یاد می شود. پیش از این عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تعداد مشمولان غایب خدمت سربازی با غیبت بیش از 10 سال را بیش از 2,400,000 نفر اعلام کرده بود. آقای منصوری همچنین گفته بود 300,000 ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور به دلیل غیبت از سربازی نمی توانند به ایران بازگردند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون کانادا اجباری بودن سربازی در ایران را عامل ناموفق بودن این دوران و گریز جوانان از آن می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری می‌بینیم که این خدمت بیشتر جنبه به خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنند. به همین خاطری که بسیاری کشورها خدمت اجباری رو از بین بردن برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره.
بر اساس قانون بودجه سال 94 ایران که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسیده، مشمولان غایب بیش از 8 سال می توانند با پرداخت جریمه خدمت سربازی خود را بخرند و از سربازی معاف شوند. اگرچه پرداخت مبلغی بین 10 تا بیش از 50 میلیون تومان ممکن است برای هر مشمول غایبی هم ممکن نباشد.
فهیمه خضر حیدری گزارش می داد و نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران در ادامه بازی‌های مقدماتی المپیک 2016 که در تهران در حال برگزاری است فردا یک شنبه به مصاف تیم افغانستان می‌رود. حسین صالح سرمربی تیم افغانستان به سایت خبر آنلاین گفته احتمالاً 60,000 افغان برای تشویق این تیم فردا به ورزشگاه آزادی می‌آیند. این در حالی است که هواداران تهرانی از بازی‌های تیم امید ایران استقبال خوبی به عمل نیاوردند. محمد خاکپور سرمربی تیم امید ایران در این مورد به شبکه خبر سیما گفته
من از تک تک هموطنان میخوام که اگر فرصت داشتن و میتونستن تیم ما رو حمایت بکنن که ما تو کشور خودمون غریبه نباشه.
تیم فوتبال امید ایران با 2 برد مقابل تیم‌های نپال و فلسطین با 6 امتیاز در صدر گروه سی مقدماتی المپیک قرار دارد. فدراسیون کشتی ایران ترکیب تیم ملی کشتی آزاد این کشور را برای حضور در جام جهانی 2015 آمریکا اعلام کرد. بر این اساس 14 آزادکار با تجربه و جوان در 8 وزن در جام جهانی آمریکا که طی روزهای 22 و 23 فروردین در لس آنجلس برگزار می شود به روی تشک می روند. تیم کشتی آزاد ایران در گروه 2 جام جهانی با آذربایجان، بلاروس و ترکیه همگروه است. و رقابت‌های انتخابی فوتبال یورو 2016 امشب هم پیگیری می شود. در گروه آ در یک نبرد مهم هلند تیم 3 جدول میزبان ترکیه رده 4 است و جمهوری چک که در این گروه در صدر ایستاده امشب در پراگ از لتونی پذیرایی می کند. و در گروه اچ نبرد ایتالیا با بلغارستان و کرواسی با نروژ هم از بازی‌های دیدنی امشب هستند. دیشب در این چارچوب طی چند نتیجه مهم سوئد حریف تدارکاتی روز سه‌شنبه ایران با 2 زلاتان ایبراهیموویچ در زمین مولداوی به برتری رسید، انگلیس با 4 لیتوانی را در هم کوبید و اسپانیا با 1 از سد اوکراین گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19:30 است و در این بخش برنامه دیدگاه ها بیچون و چرا بیشترین سهم رو داره، نزدیک به 27 دقیقه، اما زمان برای شنیدن چند سطر خط خبر رو داریم. اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با سلام، فرانک شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد که مذاکره کنندگان هسته‌ای در لوزان سوئیس به پایان بازی رسیدند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان، آقای شتاینمایر برای شرکت در مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 صبح شنبه وارد این شهر شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان در جمع خبرنگاران گفت پس از 10 یا تقریباً 12 سال مذاکره با ایران به پایان بازی رسیده‌ایم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه گفت مداخله نظامی در یمن تا بازگشت امنیت به این کشور ادامه می‌یابد. او که در اجلاس سران عرب در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت افزود عملیات نظامی تا زمانی که مردم یمن از برقراری امنیت برخوردار شوند ادامه خواهد یافت. عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه گروه شیعه حوثی را مترسک ایران توصیف کرد. آقای منصور هادی که در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر سخن می گفت گروه حوثی را متهم کرد که یمن را به نابودی می کشانند. تهران دادن کمک مالی و آموزش نظامی به نیروهای حوثی را تکذیب می کند. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه‌های وابسته به القاعده در این کشور بخش بزرگی از شهر ادلب در شمال غربی سوریه را تصرف کردند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفت جبهه النصره و متحدان اسلامگرایش بجز ساختمان‌های دولتی و امنیتی کنترل بقیه شهر ادلب را در دست گرفتند. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه گفت 4 سرباز این کشور در جنگ خیابانی با نیروهای حکومت اسلامی در شهر تکریت کشته شدند. به گزارش رویترز این مقام امنیتی همچنین گفت که نیروهای عراقی در تکریت پیشروی اندکی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی میشنیدید و نوبت برنامه دیدگاه هاست که به مسئله کمبود مزمن آب در ایران و احتمال خشکسالی پرداخته است. کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. شب خوش و خدا نگهدار یکایک شما.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در سرزمینی که یکی از نخستین پادشاهان هخامنشی از اهورامزدا میخواست کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد، شماری از دوستداران نوروز نگران سرسبزی و خرمی ایرانند و میگویند رویدادهای چند سال گذشته از جمله کاهش باران، خشکیدن رودها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی باید همه ایرانیان را بران دارد که بیدرنگ پاسدار زیست بوم خود شوند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها در دومین هفته نوروز 1394 به ریشه‌های کم آبی و راه‌های چیره شدن بر آن می‌پردازند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، سام خسروی فرد، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست در کانادا و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران و خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. آقای ناصر کرمی، قبلا از شما شنیدیم که موانعی نظیر بارش کم باران و سوء مدیریت آبهای زیرزمینی آستانه تحمل محیط زیست ایران رو تقریبا به حد پایانیش رسونده. با تشریح شواهدی که در این زمینه دارید آغاز کنیم.
مهمترین شواهدی که وجود داره خشکیدگی کامل نیمی از دشت‌های ایران، در اون حد که حتی دولت و شرایط فعلی مهاد اقتصادی و کنونی و بحث تحریم و بحث اشتغال و اون همه نگرانی که جهت به هر حال برانگیختن توده‌های محروم وجود داره، کشاورزی رو در نیمی از دشت‌های ایران امسال ممنوع کرد. نکته بعد، آمارهای رسمی گفته میشه که بیش از 70% منابع زیرزمینی آب که اینا مهمترین ذخایر به اصطلاح زیستی کشور هستن تمام شده، فقط 30% باقی مونده. گزارش من دیدم منتشر شده، حالا آمارهاشو با دقت نتونستم ببینم، ولی خب به هر حال نکته مهمش این است که در گزارش امروز اعلام شده که حد اکثر ما با روند موجود 14 ماه دیگه اون 30% مابقی رو هم مصرف میکنیم. اینها یک طرف ماجراست، یعنی ذخیره‌ای برای ما باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا، حالا گزارش خیلی متعددی است که مربوط به تغییر اقلیم تو منطقه خاورمیانه است. خلاصش این است که خاورمیانه تا همین الان به شکل عجیبی خیلی هایپر اکتیویتی به اصطلاح تغییر اقلیم داشته که باید حد اکثر 75 یک درجه یه دو سانتیگراد گرم‌تر می‌شده، نزدیک 2 درجه بوده. بارش نباید به شکل محسوس کم می‌شده یا حد اکثر 10% در برخی مناطق. بدترین پیش‌بینی‌های IPCC بوده که این همین الان 20% و این روند موجود مجربی میشه که تا حدود سال 2030، یعنی حدوداً 15 سال دیگه، ما برسیم به در خیلی از مناطق خاورمیانه به 40% کاهش بارش. این مقدار کاهش بارش و اون مقدار افزایش دما حالا خیلی به صورت یک زنجیری دومینویی اثرش رو روی کل چشمنداز میذاره، چشمنداز رو تغییر میده، اون فرآیندی میشه که بهش میگیم شمالی شدن ایران. متاسفانه
آقای خسروی فرد، این شمالی شدن ایران چه خصوصیاتی داره و با این اوصاف و آمار و ارقامی که آقای کرمی ارائه میکنن در یکی دو سال آینده و آینده قابل پیش بینی، نه حتی همون 15 سالی که ایشون میگن، وضعیت کمابی در ایران چگونه است؟
من فکر می‌کنم یکم برگردیم به عقب، موضوع رو یه خورده دقیق‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که ما در یک سرزمین خشکی واقع شدیم. یعنی ما حدود 413 میلیارد متر مکعب، همون 250 میلیمتری که همیشه گفته میشه، ما بارندگی دریافت میکنیم که این 1/3 متوسط جهانی است. بنابراین میدونیم که با سرزمین خشکی طرف هستیم و تعریف خشکسالی رو هم میدونیم، یک دوره پیوسته و پایداری هستش که مقدار آب از اون شرایط نرمال در منابع طبیعی کمتر است. ما در چنین سرزمینی که هر 5 سال یا 7 سال به طور طبیعی خشکسالی داشته زندگی میکردیم و سرزمینمون بوده. بنابراین باید کمربندهامون رو به اصطلاح سفت میکردیم، باید خودمون رو آماده میکردیم که البته تغییر اقلیمی هم به میان آمد و شرایط دشوارتر کرد، چندان که آقای دکتر کرمی تشریح کردن. شرایط اونجوری که آقای کرمی میگن و حتی بدتر از اون به نظر من خواهد شد. کاهش رطوبت خاک باعث شده که میبینید این پدیده ریزگردها متناوباً و با شدت بسیار زیادی تکرار بشه. ما همیشه داشتیم موضوع گرد و غبار یا ریزگرد و در سیستان، در خوزستان، در جزایر جنوبی ایران با اسمای مختلف ازش یاد میشد، در کل خاورمیانه وجود داشت، ولی الان داره تشدید میشه. درسته که این اتفاقی که داره میفته در ایران یک اتفاقی است که در کل یک حوزه بزرگتری داره میفته، اما ما برای این کار نه تنها آماده نبودیم، بلکه آنچه که داشتیم به گفته آقای کرمی، یعنی آب‌های زیرزمینیمون هم مصرف کردیم. یعنی از بذر، ما به جای اینکه بذر رو بکاریم استفاده کنیم، بذر رو هم خوردیم. الان به روزی رسیدیم که هیچ قابل انتظار دور از دسترسی نیست که سرزمین ایران به یک عرصه غیر قابل سکونت تبدیل بشه.
ممنون آقای خسروی فرد، امیدوارم که تا آخر این میزگرد ما به یه امیدواری هایی هم برسیم. ولی تا قبل از اون میخواستم از آقای مهرابی بپرسم که در چند ماه گذشته مسئولان بارها درباره مصرف زیاد آب هشدار دادن، همطور مصرف زیاد آب در شهرها. شما در کنار حرفه روزنامه نگاری پارلمانی، مهندسی عمران آب رو هم خوندید و بنابراین سوال اولم از شما اینه که تو این زمینه مشکل
آب در ایران تا چه حد مربوط به آب آشامیدنی و مصرف زیاد آب و تا چه حد مربوط به بخش کشاورزی؟
در مورد بحران آب در ماه‌های گذشته بیشتر مسئولین بر مصرف شهروندان تاکید می‌کنند و اینجور القا میشه که گویا موضوع بحران آب مصرف زیاد شهروندان و مصرف زیاد آب شرب هست، که به هر حال این هم میتونه یکی از مشکلات باشه. اما در واقع بر اساس آمارها به طور متوسط در همه سالیان گذشته بیش از 80% مصرف آب در ایران مربوط به بخش کشاورزی میشه که بر اساس آمارهایی که وجود داره حدود 35% از آبیاری در ایران راندمان داره، که بر اساس گزارش هایی که خود کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرده این رقم حتی کمتر از رقم کشورهای همسایه است. به طور متوسط در کشور ترکیه این رقم 40% هست و در کشوری مانند لیبی 60% هست. از سوی دیگه بخش عمده هدر رفته آب شرب در ایران هم مربوط به هدر رفت آب شرب در شبکه‌های آبیاری و اون اصطلاحی که به هر حال مسئولین وزارت نیرو به عنوان آب بدون درآمد یا آب به حساب نیامده مطرح میکنن وجود داره، که 15% از این 30 تا 50% آب به حساب نیامده هم به دلیل فرسودگی شبکه‌های انتقال آب هست. به هر حال مصرف شهروندان هم طبیعتاً یکی از موضوعات مطرح هست ولی مشکل اصلی نیست. در مورد بخش کشاورزی هم به هر حال مشکلات زیادی وجود داره. عدم راندمان مناسب شاید یکی از دلایلش اصل موضوع کشاورزی در ایران هست که در سالهای ابتدایی انقلاب ایران بیشتر به یک امر مقدسی تبدیل شده کشاورزی، و در واقع مباحثی مانند خودکفایی که مطرح شده باعث شده که مسئولین کمتر بتونن درباره بحث اقتصادی بودن کشاورزی و یا اینکه آیا با وضعیت فعلی آب در ایران در همه مناطق ایران کشاورزی ممکن هست نمیتونن صحبت کنن مسئولان، و در واقع اتفاقاتی در کشاورزی میفته مانند کاشت برخی از محصولاتی مانند برنج در مناطق کویری ایران که خب خیلی باعث تعجب هست. ولی به هر حال به دلایل ملاحظات اجتماعی یا سیاسی و یا اینکه به هر حال موضوع آب چرب شاید بیشتر در تبلیغات و یا جلوی چشم هست، بیشتر بر موضوع آب شرب مانور داده میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کرمی، بپردازیم به همین تفکیک مسائل طبیعی از مسائل انسانی. الان اشاراتی در گفته های آقای مهرابی بود و قبل از اون در گفته های آقای خسروی فرد. الان تا چه حد این عامل انسانی رو میشه مهار کرد از طرقی؟
مشکل ما خیلی از این مرحله رد شده، جناب مهرابی هم فرمودن. ببینید عامل انسانی اگر ما باید تعریف بکنیم به چه صورت، اول من یک تفکیک بکنم. ببینید این موقع ما میگیم بحران آب، این در سه سطح تأثیر میذاره. بحران یعنی این بحران آب که به صورت خشکسالی خودشون نشون میده. اول اینکه طبیعت و زیستگاه‌ها و اون تنوع زیستی و ذخایر و میراث طبیعی ایران رو میبلعه، که این تقریبا رخ داده. یعنی که شما میبینید عمده دریاچه‌ها 70% تالاب‌ها، رودخانه‌های خیلی بزرگ خشکیدن، دشت‌ها خشکیدن. خب چون به هر حال اون زیستمندان بی زبان صداشون رو کسی نمیشنوه، کسی نمیدونه که ما 90% حیات وحشمون رو تو این 30 سال از دست دادیم. یکی از دلایل عمدهش این بوده که استاندارد به اصطلاح مهار و استفاده از آب‌های این 400 میلیارد متر مکعبی که آقای خسروی فرد گفتن، این استاندارد ماکسیمم باید 40% توسط انسان به دست گرفته میشد و مورد استفاده قرار میگرفت، چه برای کشاورزی چه برای مصرف شرب. ما الان حدود 90% این رو داریم مصرف میکنیم. 90%، این به معنی اینه که ما پذیرفتیم که عرصه های طبیعی ایران اشکال نداره و تشنه بمونن. اصلا میگم خیلی از این مشکلات ما شاید آب اون زمان بسته است که داره دامن این مملکت رو میگیره. خب اون که مرحله اول بوده، تاثیراتش از سالها پیش شروع شده و خب ویرانی هاش هم کاملا اثرگذار بوده. مرحله دوم میاد سراغ کشاورزی، که این به صورت حاد از امسال شروع شد. یعنی از امسال که وزارت نیرو اعلام کرد در نیمی از دشت های ایران دیگه کشاورزی امکان نداره و ممنوعه. مرحله سوم است که میره سراغ آب شرب. این که ما میگیم حالا آب شهروندان همکاری کنن، مشارکت کنن، نمیدونم فرهنگ سازی کنن، اینها، این کل تاثیرش روی منابع آب ایران 3-4% و شاید کمتر، چون 2% آب کشاورزی، 6% صنعت، 3-4% آب شرب. البته اون هم خیلی مهمه، چون ما آب شرب بریم درباره آب شیرین گاو در دسترس، هر آبی که آب شیرین نیست و هر آب شیرینی در دسترس نیست، بریم درباره اون صحبت میکنیم، و آبی که در یک فرآیند پرهزینه صنعتی به هر حال در اختیار شهروندان قرار گرفته و خب کاهش منابع این بخش از آب هم خیلی مشکلات داره برای شهروندان. اما الان در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، مشکل حاد بحث بحران آب در ایران این نیست. یعنی این مشکل من پیش بینی برای 2 الی 3 سال آینده است. یعنی ما هنوزم در تابستانی که گذشت آب در هیچ جا جیرو بندی نشد، هنوز خیلی بعیده که حتی در تابستان آینده آب به شکل خیلی به اصطلاح زحمت حتی جای جیرو بندی بشه. شاید که 2 ساعت 2-3 ساعت در روز بگن آب قطع شد، جای الا طرفه آب رو ابزش بدن. اما این تا بیاد اثرش رو بذاره 2-3 سال دیگه هم حداقل جا داره، ولی ای کاش زودتر اثرش رو می‌گذاشت. چون به هر حال زیستمندان که کسی صداشون رو نمی‌شنوه، رأی نمی‌دن تو مجلس، نماینده ندارن اینها، کسی توجه نمی‌کنه. کشاورزا هم خب با این بحث یارانه و اینها چندان ناراضی نیستن از وضعیت موجود، شاید نمی‌دونم، در هر حال یارانه می‌گیرن می‌شینن توی خونه. با کشاورزی هم از قبل هم تو ایران جواب نمی‌داده چندان، ولی به هر حال به اون مرحله که برسه بسیار من فکر می‌کنم که واکنش‌ها به یه مردم رو برخواهد انگیخت. ای کاش زودتر اون به مرحله می‌رسید.
آقای خسروی فرتالا، زیست شناسی تطبیقی چه چیزی رو نشون میده؟ کشورهای مختلف رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم، برای اینکه از این جیره بندی شدن آب آشامیدنی جلوگیری بشه، چه اقداماتی میشه انجام داد که ایران نیاز داره این تدابیر رو در نظر بگیره دولت؟
احتیاج داریم که این نگاه مدیریتی و این نگاهی که سالها بر سیستم مدیریتی و اداری مملکت جاری بوده اینو تغییر بدیم. گرچه مثلا فرض کنید که در دوره اخیر، در دولت اخیر، مثلا آقای عیسی کلانتری که وزیر سابق کشاورزی بود، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، یا آقای رضا مکنون رئیس ستاد توسعه پایدار، یا آقای چیچیان وزیر نیرو و حتی رئیس جمهور اعلام کردند که سوء مدیریت باعث شده که ما امروز به این وضع خشکسالی و به این وانفسا برسیم. اما میبینیم که در عمل هیچ تغییری در این سیستم مدیریتی نمیشه. به چه شکل؟ مثلا فرض کنید که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل میشه، خروجی هایی داره و یکی از مهمترین خروجی های این ستاد که با هزینه زیاد استادان زیادی اونجا جمع میشن از این افعان محلی و غیره و غیره، خروجیشون و اولین خروجی و مهمترین خروجیشون این هست که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه نباید صورت بگیره. با این حال علارغم این خروجی، علارغم این دستاورد، میبینیم که آقای روحانی بودجه 20 میلیارد تومانی رو برای مطالعات و برای انجام اقدامات مقدماتی انتقال آب از خزر به ارومیه در نظر میگیره. بنابراین گرچه انتقاد میکنن از گذشته، ولی سیستم همون سیستم گذشته است. ما اگر بخوایم که از این بحران عبور کنیم، که مجبورم هستیم در واقع عبور کنیم، باید این روش و این سیستم رو بذاریم کنار. این که تغییرات اقلیمی عامل اصلی است، این من فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه. از حدود 40 سال پیش کارشناسان و دانشمندان نسبت به این مسئله، یعنی سابقه مطالعات تغییرات اقلیمی دهه 1970 میلادی برمیگرده و دهه 80 ادامه پیدا کرد. دهه 90 ما پروتکل کیوتو رو داشتیم و راجع به تغییرات اقلیمی بارها صحبت کردیم. با این حال میبینیم ایران مثلا فرض کنید که اخیراً اعلام شده هفتمین کشوری هست که گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و در تغییرات اقلیمی نقش داره. یعنی اگر چین و امریکا و هند و کشورهای اولیه در نظر بگیریم، ایران میشه کشور هفتم. در عمل هیچ اتفاقی متاسفانه نمیافته. اگر قرار هست که از این بحران عبور کنیم، باید که در نگاهمون و در روش مدیریتیمون و درس بگیریم از اون چه که در آرال به طور مشخص اتفاق افتاد و خشکسالی‌هایی که در کشورهای همسایه ما در اتفاق می‌افتاد، و ببینیم مثلا فرض کنید دجله و فرات به چه روزی افتاده و مردم عراق، و به زودی این سرنوشت گریبان ما را هم خواهد گرفت.
آقای مهرابی، همین بحثی رو که الان آقای خسروی فرد کردن پی بگیریم. حالا اگر بخوایم روی مشکلات آب آشامیدنی متمرکز کنیم که شما بیشتر روش مطالعه کردین، طرح‌های مجلس یا لایحه‌های دولت در برگیرنده کدام اقدام‌ها برای کاهش هدررفت آب بوده؟
یکی از مشکلات اصلی هدررفت آب طبیعتاً شبکه‌های فرسوده هست، ولی با طرح‌هایی که در سال‌های گذشته مجلس ترتیب کرده، خصوصاً بحث تثبیت قیمت‌ها، عملاً تمام شرکت‌های آب فاضلاب در حال حاضر ورشکسته هستند و بدهی‌های میلیاردی دارند. بر اساس برآوردی که به هر حال شرکت‌های آب فاضلاب دارن، هر متر مکعب آب حدود 100 یا 200 تومان ارزان‌تر از اون چیزی که براشون تموم میشه در واقع فروخته میشه، و اگر بخوان به هر حال قیمت آب رو به اون قیمت واقعی برسونن، باید قیمت آب 5 برابر قیمت فعلی بشه در ایران. ولی طبیعتاً ملاحظات سیاسی که مجلس داره و ملاحظاتی که دولت داره اجازه این افزایش قیمت رو نمیده و حد اکثر ممکنه که به هر حال بتونن 10% یا 15% یا 25% قیمت فعلی رو اضافه بکنن، که طبیعتاً این پاسخگو نیست. در واقع در همه دولت‌ها و مجالس بحث آب یک بحث سیاسی بوده و بحثی بوده که افراد می‌خواستن باش رأی جلب بکنن، و طبیعیه که در این ساختار خیلی به نظرات کارشناسی توجه نمیشه. در ساختار مجلس ایران هم که بخوایم بررسی کنیم، به هر حال نمایندگانی که از شهرهای کوچک عضو انتخابی کوچک وارد مجلس میشن، یک بخش عمده رأیشون رو از کشاورزانی میگیرن که به هر حال اونها هم موضوع آب یکی از دغدغه‌هاشون هست و در واقع وعده هایی هم که این نمایندگان میدن یا موضوعاتی هم که پیگیری میکنن در مورد حقابه ها، در مورد چاه‌های غیر مجاز و موارد دیگه، در واقع میشه گفت که عمدش موارد غیر کارشناسی هست و صرفا به این خاطر که به هر حال بخوان رأی بیارن این وعده ها رو مطرح میکنن. در مورد خود دولت هم همینطوره، یعنی دولت ها معمولا اون جسارت لازم رو ندارن که بخوان طرح‌های کارشناسی رو اجرا بکنن. شاید یکی از دلایلش هم این هست که خب اصل موضوع آب یا موضوعات دیگه مثل محیط زیست چندان برای افکار عمومی و رسانه ها هم جذابیت نداره و الان که به هر حال بحث بحران آب شرب جدی شده مورد توجه قرار گرفته، وگرنه قبلا اینجور بحث ها بیشتر یک بحث های لوکس و فانتزی شاید به نظر می اومده.
آقای کرمی، ببینین، نمیشه به کم آبی ایران پرداخت و از جمله از سدهایی که به ویژه در سالهای بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق پیاپی ساخته شد چیزی نگفت. سد سازی ها واقعا اثر ملموس و محسوسش تا چه حد بوده، تا چه حد قلف شده در مورد سهم این سد سازی ها و تا چه حد واقعا اون بحثایی که شده، ایرادایی که گرفته شده به حقه؟
یعنی قطعاً من اگر بخوام خودم، حالا حتی این یک کار بحث دقیق علمی نیست که بخوام بگم حالا یک محاسبات دقیقی انجام شده، اما من سهم عامل انسانی در بروز این وضعیت رو حداقل 50% میدونم، سهم تغییر اقلیم رو هم 50%. نکته این است، حالا اینجا ما میتونیم بگیم که اگر تغییر اقلیم رخ نداده بود، با همین سوء مدیریت هم شاید میشد کمابیش یک جوری با طبیعت ویران ولی لااقل کشاورزی رو ادامه داد، اما طبیعت قطعاً کارش تموم بود با این وضعیت نوع بهره برداری و سدسازی ها و اینا. اما تغییر اقلیم باعث شد که دیگه تیر خلاص زده بشه و از اون طرف هم میشد گفت که اگر این سوء مدیریت نبود و فقط تغییر اقلیم بود، به هر حال شما توی کالیفرنیا الان یک خشکسالی طولانیه و فعلا هم گفتن ادامه داره، ولی خب اصلا به همچین شرایطی که ما توی ایران داریم تجربه میکنیم اونجا منجر نخواهد شد، چون عامل انسانی و نوع مدیریت کاملا متفاوت هست. ما بدترین رفتاری رو که میشده با نظام هیدروشناختی یک سرزمین، یک طبیعت روا داشت و روا داشتیم و به ناپایدارترین شکل ممکن، یعنی ما برای یک کشاورزی زیانده، برای یک دامداری زیانده، برای یک دامداری و کشاورزی که واقعا سودی برای کشور نداشته، چرای سه برابر ظرفیت مناطق یا کشاورزی که عمده محصولاتی که داره تولید میشده میشد با قیمت پایینتر وارد کرد، اما از آنجا که عمق استراتژی که حامیان سیاسی توی توده‌ها و اقشار مردم در جمهوری اسلامی روستاییان و کشاورزان بودند، حتی به تعبیری گفته میشه اصلا انقلاب 57 یک جور واکنش روستاییانی بود که متعاقب انقلاب سفید مهاجرت کرده بودند به شهرها، چون نمیتونسته، دولت نمیتونسته به این روستاییان به اون حدی که باید و شاید کمک کنه، یعنی براشون شغل ایجاد کنه، براشون آموزش خوب یا بهداشت خوب یا نمیدونم امکان گذران و اوقات فراغت خوب فراهم کنه، اجازه بهره برداری و دست اندازی بی رویه از طبیعت رو به اونا داده. شاید بگیم 30 سال پیش 20 سال پیش کسی بود، مثلا 30 سال پیش نمیدونم چند سال بعد از جنگ شما فرمودید، خب آقای رفسنجانی میرفت سد افتتاح میکرد، خب واقعا موقع همه هورا میکشیدن فکر میکردن این توسعه است، سد سازی. همون موقع هم شاید حتی تو نظام آکادمیک ایران کمتر واکنش برانگیخته میشد، شاید گروه معدودی مثلا استادای محیط زیست اینها شاید فقط واکنش داشتن، اصلا رسانه ها اصلا همچین تصوری نداشتن، فکر میکردن این توسعه است. ولی الان، یعنی مثلا ماجرایی که من دارم تعریف میکنم مال کمتر از 4 سال قبله که آقای احمدی نژاد رفته بودن 4 ماهال بختیاری و بعد این ماجرای بهره‌برداری اینا پیش اومد، ایشون اجازه حفر چاهای عمیق خیلی زیادی رو دادن اونجا تو اون بالا دست زاینده‌رود، که یکی از دلایلی که الان زاینده‌رود آب نمیره خب همین چاهای عمیق غیر مجاز همین سالهای اخیره، یعنی زمانی که دیگه همه اولین نشانه‌های خوش‌سالی رو دیدن، نشانه‌های سوء مدیریت رو دیدن، خیلی بحث باز بوده مرتب توی رسانه‌ها. و یا اینکه مجلس، همین حالا آقای مهرابی شاید بهترین رو بتونن توضیح بدن، اینکه مجلس تصویب کرد که به همه چاهای غیر مجازی که ساخته شده و غیر قانونی بوده مجوز داده بشه و به واقع این کارو قانونی کرد، و بعد در آستانه یکی از انتخابات بود که کلی هم میگفتن اون موقع روی کسب رأی اون جناح از مجلس که در اون موقع اکثریت داشتن تأثیر داشته اینها. خب اینا مسائلی بوده که سالیان اخیر رخ داده و من تأکید میکنم که این که من حالا بحث تغییر اقلیم رو پیش میکشم به معنی نیست که بخوام یک مقدار گناه رو به قول معروف از روی دوش مدیریت و عامل انسانی برداریم. مدیریت و عامل انسانی در ایران بدترین نوع رفتار رو با نظام هیدروشناختی داشته، یعنی سرزمین رو اصطلاحا قبلا من عرض کردم جو انجینیرینگ کرده، زمین مهندسی کرده، یعنی هر جور دستکاری که دلش خواسته سر طبیعت اعمال کرده، که همش هم بی‌ضابطه بدون استاندارد در خدمت اهداف کوچیک با مقیاس‌های کوچیک بوده و خب نتیجه داشتم این وضعیتی میشه. در این حال من اینو بگم، این که این صدسازی به این معنا نیست، چون یک جوری به شکل گول زننده ای توی رسانه ها مطرح میشه. این نیست که ما فکر کنیم یک وزارت نیروی مثل شمر اون بالا جای سر جلوی چند تا صد وایساده، اگه شیر اون صد رو الان باز کنه همه مشکلات حل میشه. اون پایین دشتا سیراب میشن، نمیدونم دیگه تالاب ها پر میشن، بعد دیگه گرد و خاک هم بلند نمیشه. در این حال این تصورم الان دیگه غلطه. شاید بگم وزارت نیرو 10 سال 15 سال پیش بله واقعا نقش شمر رو داشت، اون بالا صد رو ساخته بود و جلوش وایساده بود، آب نمیذاش بره توی طبیعت، ولی الان وزارت نیرو هم دیگه مثل خودش هم دیگه قربانی هست. یعنی این ماجرای عظیم این وضعیت بحران آب دیگه وزارت نیرو هم با خودش برده و اونم دیگه الان منفعل است و کاری ازش بر نمیاد تا حدود زیادی.
آقای خسرایی فرد، دیدید که الان آقای کرمی به 50-50 بودن سهم تغییرات اقلیمی و عامل انسانی اشاره کردن. در کنار اون با توجه به تقدیس خودکفایی که آقای مهرابی دربارش صحبت کردن و همچنین محبوبیت و رأی‌آور بودن کارهایی که به تغییرات اقلیمی میانجامه، تا چه حد جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست میتونن اثرگذار باشن برای متوازن کردن پاسخ به نیاز توسعه اقتصادی و کاهش فقر از یک سو و بهبود وضعیت محیط زیست و رفع بحران کم آبی از سوی دیگه؟
آقای کرمی خب البته گفتن که اون سهم 50-50 نظر ایشون هست و البته 50% سهم تغییرات اقلیمی که تغییرات اقلیمی هم ماحصل در واقع فعالیت سوء انسانه، یعنی تولید گازهای گلخانه‌ای که سهم ایران هم جوری که در سری قبل عرض کردم سهم ایران هم کم نیست، هفتمین کشور آلوده کننده است، هفتمین کشوری است که گازهای گلخانه‌ای رو تولید می‌کنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه. آقای مهرابی هم به درستی اشاره کردن موضوع خودکفایی گندم یکی از طرح‌های بسیار مخربی بود به عنوان مثال که در دوره اصلاحات و دوره آقای خاتمی انجام شد. بخش زیادی از سرزمین رو به زیر کشت بردن، به زیر کشت تک محصولی بردن و نابود شد. سه برابر بودن دامها، بیش از ظرفیت مراتع که آقای دکتر کرمی بهش اشاره کردن، اینا همه اون مسائل مدیریتی است که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است. اما همچنان راه چاره تا حدود زیادی برای گذر از این بحران وجود داره که عرض خواهم کرد. یکی از اون راه‌ها تخریب سدها است که می‌بینیم در امریکا این کار شروع شده و نهضتی راه افتاده که سدها تخریب بشه به خاطر اثرات سویی که سدها بر طبیعت گذاشته، اثرات بسیار منفی که یک لیست بلند بالایی هست، شاید الان وقتش نباشه به همه تک تک اونها اشاره کنم، ولی به هر حال امریکا مثلا فرض کنید که در ایالت واشنگتن روی رود الوا این سد رو که دهه 90 ساخته شد می‌بینیم که در 2012 تصمیم می‌گیره به نابود کردنش، یعنی بوده 20 سال و این کارو شروع کرده، این نهضت راه افتاده. بنابراین ما صدها هم همچنان میتونیم و در بعضی جاها شاید دریچه رو باز کنیم. و راه دیگری که وجود داره البته تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی هست با استفاده از روش‌هایی که بسیار ارزان هست و البته کنترل سیلاب‌ها، یعنی قرار نیست که آب از جایی بیاد، سیلابی که میاد به جای اینکه تبخیر بشه ما راهیش کنیم به سرزمین، 40 میلیون 42 میلیون هکتار از سرزمین ما قابلیت این کار رو بر اساس مطالعه که انجام شده داره. اما نقش تشکل‌ها، چنان که شما اشاره کردیم خیلی کوتاه بگم، نقش تشکل‌ها واقعا بی‌نظیره. تشکل‌ها تونستن در مناطق مختلف مثل زنجیره انسانی که آبان 92 اگر اشتباه نکنم در حمایت از رود کارون داشتن توجه جلب کردن، در منطقه شاهکو در کرمان که معدنکاری شده بود در منطقه حفاظت شده تشکل‌ها رفتن و به هر حال اون معدنکاوی متوقف شد. میشه که از مردم و از تشکل‌ها این انتظار رو داشت که توجه‌ها رو جلب کنن، رسانه‌ها رو نسبت به موضوع حساس کنن، اما متأسفانه تشکل‌ها هم چندان که می‌دونیم در این عرصه خیلی قوی ظاهر نمی‌شن.
ممنون آقای خسروی فرد. آقای مهرابی، احداث بی‌رویه سدها چنان که میگن یک علت اصلی کم آبی و مشکلات زیست محیطی ایرانه، نقش نماینده‌های مجلس در احداث این سدها و بعد در پرداختن به مشکلاتی که ایجاد میکنه چگونه بوده؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس در ایجاد این مشکلات نقش زیادی داشتن، همونطور که آقای کرمی اشاره کردن با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری نمایندگان وزارت نیرو موظف کردن که تمامی چاه‌هایی که به صورت غیرقانونی قبل از سال 85 احداث شده بود مجوز بده و این چاه‌ها را قانونی اعلام کردن و بعد اون هم موظف شد که به همه این چاه‌ها برق بده و در واقع با پمپ‌های شناوری که در این چاه‌ها ایجاد شد عملاً به نوعی تمامی اون ظرفیت آب مکیده شد در دشت‌ها. از سوی دیگه موضوع سد یا ایجاد به هر حال یک پروژه‌های بزرگ همواره عاملی بوده که نمایندگان مجلس میتونستن باش رأی بیارن. یعنی من خودم توی صحبت‌هایی که با نمایندگان می‌کردم، پیش‌بینی‌هایی که قبل از انتخابات داشتم، مثلا میگفتن فلان نماینده رأی میاره چون در این دوره مثلا تونسته یک صد یا یک کارخونه در اونجا افتتاح بکنه. و من خاطرم است که در دولت‌های مختلف درگیری‌های زیادی کارشناسان وزارت نیرو با نمایندگان مجلس داشتن. کارشناسان اعلام می‌کردن که این چیزی که به هر حال شما از یک صد انتظار دارین میشه مثلا با روش‌های دیگه مانند زدن چند چاه کنار هم همین حجم از آب رو تأمین کرد. ولی طبیعتاً اون نمایندگان میگفتن که زدن چند تا چاه برد تبلیغاتی به اندازه زدن یک صد نداره و در واقع دوست داشتن که در اون حوزه انتخابیشون صد داشته باشن. و میشه گفت تنها نمایندگان هم نبودن، حتی در حال در دولت‌های گذشته کار به اونجا رسیده بود که ائمه جمعه هم دخالت می‌کردن و مثلا می‌خواستن که چرا در مناطق همجوار صد زده شده ولی مثلا در منطقه اونها صد زده نمیشه.
این نتیجه‌گیری درسته که اگر نهادهای غیر دولتی بیشتر فعال بشن ممکنه که روی افکار عمومی و روی راه حل‌هایی که ارائه میشه تأثیر داشته باشه؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس هم میخوان رأی بیارن یا به هر حال دولت‌ها میخوان رأی بیارن و طبیعتاً اگه اونها احساس بکنن که اگر مانور بیشتری بر روی مسائل محیط زیستی بدن یا مسائل آب بدن بیشتر براشون رأی میاره تا اینکه به دنبال احداث صد یا یک پروژه عمرانی باشن، طبیعیه که اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ولی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه موضوعات اینچنینی مانند موضوع آب یا موضوعات محیط زیستی نه تنها برای مردم بلکه برای خیلی از نخبگان، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و حالا افرادی که به هر حال گروه‌های مرجع برای کسب رأی هستن هم تا به حال بیشتر یک امر لوکس بوده و در واقع خیلی از اونها به مسائل دیگه می‌پرداختن و توجهی به این مسائل نداشتن. طبیعیه که اگر این گروه‌ها به این موضوع توجه کنن، نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس هم توجهشون بیشتر جلب میشه.
با سپاس از شما آقای احسان مهرابی، آقای سامه خسروی فرد و آقای ناصر کرمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.